的充满。
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله در حدیث نهم هشتم از باب بود. اصلا سند صحیح قابل سند حدیث قابل تصحیح نیست، دشواره تصحیحش، ولی دلالت مفادش واضح بود دیگه. ابن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام على كل امرئ غن معبك تسب الخمس من معصا. این بنابراین ازش استفاده خمس در از کنم، هم درآمد از کس میشد ارباح مکاسب و هم بیش از اون خمس در غنایم هم استفاده میشد، که حالا اینو بحث کردیم. این یک. دومی که عرض کردیم از این روایت استفاده تحلیل هم میشه، الا من اهل الناه من شیعت ناد تطیب لهم بالولاده به الولاده انهو لیس من شیعن اند الله یوم القیامه اعظم من الزنا انهو لیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب سل ها اولای به ما ابیحو یا به ما ابیحو یا به ما نکهو. عرض کردیم از این روایت ممکنه کسی استدلال کنه که بیش از تحلیل در مناکه استفاده نمیشه، اون هم به خاطر تعلیلی که در روایات آمده، لتتیب لهم به الولاده، به خصوص با زیلش که انهو لیس شیئن لیس من شیئن عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، و همچنین صاحب خمس یقوم فیقول یا رب سل هؤلاء بما ابیحوا. اینا قرینه است بر این که تحلیلی که شده تحلیل بر مناکه برای طیب ولاده. اون تا همطور که فرمودن بعضی روایات دیگه داریم، اونا هم بررسی کنیم ببینیم آیا این تعلیل موجب تخصیص تحلیل میشه یا نه. ممکنه کسی بگه این تعلیل در روایات دیگه هم آمده، روایات باب تحلیل، که با فرض این که همین تعلیل رو داره اما تحلیل درش اختصاص به مناکه نداره، بنابراین این تعلیل مقید نمیشه. از اینجوری فرمودن. حالا من روایات رو میخونم. در باب چهارم از ابواب انفاق، که حالا انشاءالله روایتش رو بعد مفصل باید بخونیم، باب و اباحت حصت الامام من الخمس لشیعه مع تعذر ایصالها الی و عدم احتیاج سادات. حالا میدونید یه قیودیشون برای تحلیل ذکر میکنن به این مرحوم شیخور، جمع‌بندیشون از روایات اینه که تحلیل شده مع تعذر ایصالها و عدم احتیاج سادات. این روایت تحلیل چند تا روایتش هست که همین تعبیر یا شبیه این تعبیر درش آمده. من این دو سه تا روایت رو تقدیم کنم. یکی روایت سومی باب هست که قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من عین دخل علی الناس الزنا فقلت لا ادری فقال من قبل خمسنا اهل البیت. از کنم من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا العتيبين فانه محلل لهم ولميلاده. ممکنه کسی از این استفاده کنه که از خونم مراد از این تعبیر این هست که من قبل خمسنا اهل البيت، یعنی اگر خمس پرداخت نشه منتهی می شود به از خونم خبث نسل، کما این که بعضی فرمودن دیروز، یعنی یک مفهوم گسترده تری از اون ارتباط مستقیم ترک خمس با خبس در نسل و ولادت و این هاست. یعنی اگر خمس داده نشه این اختلاط اموال موجب می شود که این ناپاکی در نسل گسترش پیدا بکن. محتمل است از این روایتی همچین استفاده بشه که ترک خمس موجب شده، ولی اونجا هم باز کسی ممکنه از کنم همین روایت رو هم کسی ممکنه اختصاص بده به موارد مناکه، چون در اون دوران بدون جنگ های متعددی اتفاق افتاده و از کنم اماء فراوانی به عنوان اسیر گرفته شدن و اینها در واقع غنایم جنگی بوده و خمس در همش بوده و لذا به سری عمل رایجی هم بوده اما در اون دوران دیگه، و این اما عمدش هم از طریق همین جنگ های با کفار اینا به دست آمده بوده، مثلا ممکنه کسی ادعا کنه که این روایت هم اختصاص تعمیم نداره که بخواد دلالت کنه که ترک خمس حتی در غیر از قنایم جنگی و سبایا و اینها این هم موجب گسترش و گسترش فحشا و ناپاکی در نسل میشه. این هم صریح در این مطلب نیست، خیلی استظهار قطعی هم نمیشه ازش کرد. روایت دیگه ای که باز تقریبا همین تعلیل درش هست، روایت 15 همی همین باب هست، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس عن الشیعه لیتیب مولدهم. از کنم حضرت خمس رو تحلیل کردن برای تیب ولادت. خب ممکنه این حدیث هم از کنم بگیم ناظر به همون حدیث 20 که دیروز تقدیم کردیم خدمتتون و از او استفاده بیش از تحلیل در مناد. البته ممکنه به زمینه از کنم کل روایت کل اون روایت بیش از مناکه استفاده بشه، اما از ناحیه تیب مولدش بیش از او استفاده نمیشه. چون روایت 20 رو خوندیم دیگه، حضرت فرمودن که انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد علمت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علمت انه سیکون بعدك ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه چرا لان نصیبی فی فقد وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من معکل و مشرب و لتتیب موالید هم. بله در اون روایت تحلیل ناظر به بیش از تیب مولد بود، در خصوص تیب مولدش ممکنه ناظر به همون سوایا باشه. لذا از این روایت استفاده کنیم به قرینه این حدیث از کردن 15 باب که مراد از کنم تحلیل برای تیب مولد بیش از خمس مناکه. این خیلی باز واضح نیست. روایت 16 همی از این باب هم باز همینه دیگه. بله؟ نه از کلم حضرت پس تحلیلی که فرمودن بله دیگه گسترده تر از تحلیل در مناکه، ولی این استدلال تیب مولد رو دلالت نمی کنه که به اهم از مناکه برمیگرده. حضرت فرمودن من کل خمسم رو تحلیل کردم، نفرمودن صرفا به خاطر اینکه تطیب موالد هم که بگید پس بنابراین کل خمس به این تحلیل در روایت تحلیل شده. نهت فهمودین خمس رو حضرت تحلیل کردن برای حلال شدن منافع از معکن و مشرب. نهت فهمود و یکیش هم تیب مولده. بس تحلیل نمی شود که هر کجا گفته شد که تیب مولد مقصود تحلیل در کل خمسه. بیش از تحلیل مناکه هست این تحلیل استفاده نمیشه. نه ممکنه جدا باشه، ممکنه دیگه هر زمینه، بنابراین نمیشه یه همچین استظهار قطعی کرد. این استظهار قطعی که ما بگیم بنابراین هر کجا گفتن برای تیب مولد تحلیل شده، این با تحلیل کل خمس هم تناسب داره و لااقل و پیش از تناسب میشه استظهار کرد. نه فهمودیم کنومه باید نه ظاهرش ابتدائن نیست و یبی اونا و فلال هلوم ها بل البته اون رو باید این اشکال هم درش هست که منطقه ما از این زاویه فقط میخواستیم بحث رو بگیم که نمیخوام بگیم از هر نظر این دوتا رو باید مناسب با هم هستن، ولی از این زاویه که تحلیل برای تیب مولده چون در روایت نهایت کردید که حضرت فرمودین خمسی که از غنائم به دست میاد اینا میبرن میفروشن و وقتی فروختن منتقل نمیشه به اون مشتری، بنابراین مشتری یا مشتری های بعدی دیگه مالک نمیشن، این موجب میشود که حرام در اکل و شرب پیش بیاد و همکن چنین حرمت در موالید و اینا پیش بیاد. حضرت اونان من تحلیل برشی ایان کردم، این روایت اگر بخوایم استفاده تحلیل ازش کنیم بیش از تحلیل در مواردی که مال مخمس از طریق شخصی که خمس پرداخت نمیکنه یا معتقد به پرداخت خمس نیست منتقل بشه به شیعیان، بیش از این نمیشه استفاده کرد. درسته این یه جهته که در روایت تحلیل بحث میکنه، ولی این جهت منظور نظر نبود در این حدیث. اونی که محل بحث اینه که حضرت که میفهمن من تحلیل کردم برای تیب مولد آیا از این میشه استفاده کرد که حضرت کل خمس رو تحلیل کردن به قصد تیب مولد؟ تا ما بگیم هر کجا حضرت تحلیل میکنن تحلیل رو به تیب مولد، این میتونه ناظر به کل خمس باشه. این محل بحثه. اصلا از این روایت نمیشه استفاده کرد. از این روایت تحلیلی که استفاده میشه گسترده تر از مناکه، به خاطر تصریحی که شده لتحل لهم منافعهم من معکل و مشرب. پس تحلیل در این حدیث اهم از مناکه، منتها علت این که تحلیل کردن برای تیب مولد فقط نیست، برای حلیت از کنم معکل و مشرب هم هست. اون چیزی که انسان به صلاح دوستان اهل بیت، شیعان اهل بیت در خورد و خوراکشون بهش مبتلا می شدن، حضرت می خواستن اونم مرتفع بشه. اما اینکه تیب مولد هم متوقف است بر اینکه معکل و مشرب حلال باشه، این از این روایت نمیشه استفاده کرد. از یه جهت هم این روایت البته اخصه که فرمودن، یعنی تحلیل فقط ناظر به اون موردی است که این مالی که درش حق ائمه علیهم السلام است از طریق شخصی که معتقد به خمس نیست منتقل شده. لذا بعضی هم فتواشون همینه دیگه، فهمن تحلیل مال این گونه موارد، این که ائمه تحلیل کردن خمس رو. از کردن من اون شیخ خور ناد کردید یه قیودی زدن، بعضی فرمودن نه این نیست، تحلیل خمس مال اونجاییست که مالی که درش خمس هست از طریق شخصی که معتقد به خمس نیست یا خمس رو پرداخت نمیکنه منتقل بشه به شیعیان، اینجا تحلیل شده. این روایت موردش همینجاست، موردیست که از طریق عامه‌ای که معتقد به خمس نبودن این غنایم فروخته میشده و منتقل میشده به شیعیان. از دست اونن در این مورد من تحلیل کردم. لذا بعضی فقها هم فرمودن که این منافات با این نداره که برای شیعیانی که این مال مخمس، مالی که درش خمس هست بهشون منتقل میشه تحلیل بشه، اما منتقل بشه به ذمه کسانی که متعهد به این خمس بودن و پرداخت نکردن.
مثلا بین خود شیعیان شامل نمیشه، مثلا یه شیعه با یه شیعه،
اینم محل بحثه که شیعه کسی که خمس پرداخت نمیکنه اگر مال غیر مخمس رو منتقل کرد او رو هم شامل میشه نه. بعضی به اینم تعمیم دادن، گفتن اختصاص نداره این تحلیل به موردی که از کسی که مال خمس نداده از اون منتقل میشه معتقد به خمس نباشه. اگر شیعه از خمس پرداخت نمیکنه، اگر مالی رو که مثلا تاجری مالی که متعلق به خمس فروخت، این به ذمه‌اش منتقل میشه و این شخصی که خریده لازم نیست خمس پرداخت کنه. اینم داخل در ته. حالا اینو بحث میکنیم رو بعد.
تا سرویس بدیم به همه زمان‌ها.
حالا عرض کردم اینا اون بحثی است که در بحث مباحث تحلیل باید بحث کنیم. اینجا بحث ما راجع به تحلیل نیست. فقط می‌خواستیم روایت تحلیل رو از این زاویه بخونیم. دو سه تا روایت در باب تحلیل هست. از این منظر می‌خواستیم این روایت رو بخونیم که آیا در جایی که استدلال شده به تیب مولد، به استناد تیب مولد همه موارد خمس تحلیل شده که ما استظهار کنیم که پس بنابراین تحلیل به خاطر تیب مولد شامل کل خمس میشه، اختصاص مناکه نداره. این محل بحث ما. عرض کردیم نه، از این روایت چنین چیزی استظهار نمیشه. این روایتی هم که در باب تحلیل هست خیلی واضح نیست در این که تحلیلی که به لحاظ تیب مولد ناظر به همه موارد خمس باشه. یه روایت دیگه دید باز در همین باب هست، ببینید این روایت دلالت داره یا نه. این کمی دلالتش واضح تره که اسحاق ابن یعقوب فی ما ورد علیه من التوقیعات به خط صاحب الزمان علیه السلام، اما ما سألت عنه من امر المنکرین لی. تا اینجا که سوال هایی داشته جوی به کسانی که انکار امامت امام زمان علیه السلام رو میکنن، تا میرسه به این سوال که و اما المتلبسون به اموالنا و من استحل من ها شیئن فأکلهو فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في هل إلى أن يظهر أمرنا شرا لتتيب بلادتهم ولا تخبس. که ما بر شیعیان خمس رو حلال کردیم تا از ظهور، چرا؟ برای اینکه ولادتشون پاک باشه. میشه از این استفاده کرد که کل خمس به این غایت تحلیل شده. این از روایات قبلی مقدار واضح ترشون، هیچ علت دیگه‌ای کنارش ذکر نشده. نهد میفهمم. و این روایت ناظر به یک روایت دیگه‌ای هم نیست، خودش حدیث مستقلی است، مکاتبه. لذا ممکنه کسی استظهار کنه که حضرت کل خمس رو تحلیل فرمودن به خاطر طیب مولد، اما ممکنه اینجا هم کسی به عکس بگه، بگه اینجا هم از تعلیل اختصاص رو میفهمیم، بس همین حدیثی است که میخوندیم. لذا یه روایتی داشته باشیم که بشه استظهار قطعی ازش کرد که به خاطر طیب مولد تمام خمس رو تحلیل فرمودن، تا او شاهد بشه بر روایت محل بحث ما، یه چنین چیزی نداریم. از کنم واضح ترینش همین روایت مکاتبه است، از کنم که توقیع امام زمان علیه السلام است. این توقیع هم ممکنه کسی ادعا کنه که این خمسی که تحلیل شده و اباحه شده ناظر به مورد تعلیله که مناکه. خیلی واضح نیست که ما بگیم پس در یه جایی حضرت همه خمس رو به صراحت تحلیل کردن یا به استظهار آشکاری به خاطر طیب مولد تا این تعلیل مقید نشه. نه، اون چیز اونی که از طریق مناکه، اگر از طریق در اموری که مربوط به نکاح هست یک خمسی بود ما رو تحلیل کردیم، اون وقت عرض کردم رسم بوده دیگه، امام عبید می خریدن، این امام عبید هم معمولا از طریق جنگ به دست می آمده و معمولا هم خمسش پرداخت نشده بود، یه امر شایعی بوده در زمانه. به لحاظ تعلیل آره، چه اشکال داره که کسی تعلیل و ناظر به مورد قرار بده؟ عرض کردم حالا یه استظهار قطعی نمیشه کرد که حتما همه خمس تحلیل شده، البته اگر بفهم همه خمس تحلیل شده به خاطر طیب مولد، این قابل توجیه هست که غایت طیب مولده و برای طیب مولد کل خمس تحلیل بشه، چون اگر در امور مالی حلال و حرام اختلاط پیدا کرد این منتهی میشه به گسترش اخلاق فساد و فحشا و صفاح و امثال اینها. ممکنه کسی این ادارم بکنه، این حرف غلطی نیست، ولی ما از این روایتی همچین استظهار کنیم که خمس کلش تحلیل شده به خاطر طیب مولد، ممکنه کسی بگه نه این روایت هم ازش چنین چیزی استظهار نمیشه. بله بله خب حالا بخون
کدامش حضرت فرمان که بس راه میگه فقط علم تو اندلک خدا حقا
درست
بالا حضرت بعد فرمان بله من اهل نایدان به شیعت نام الا به تطیب ولادت و هم اینجا حالا بعدش هم که فرمان کل من بالا این قسمت که داره دیگه این استفار رو داره یه مناکه نیست قلات و تجارات.
یه بار دیگه حدیث رو بخونید ببینم این حدیث در کافی هم در
قال قلت له ان زنا اموالا من الملکات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا.
بله بله روایت نهم باب. بله این روایت هم شیخ خورم در همین باب روایت نهم نقلش کردن. وقت علم تو ان لك فيها حقا، این روایت بس بخونیم، از این روایت استثار میشه کرد، اینم باز جزء روایت تحلیل و اون باب چهارم از انفال روایت نهم که قال قلت له انا انا الحارث بن المغيرة النصري انا ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علم تو ان لك فيها حقا قال فلما احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فهل یبلغ الشاهد الغائب. بله ممکنه این روایت دیگه نشه خیلی از کنم از ظاهر شرعیت کرد که نه از چون ممکنه حالا کسی بگه که در اونجا صریح نبود که خمس در همه این شما میخواستید از اطلاق خمس استفاده کنید، اینجا سوال نه خیاط رو ممکنه کسی بگه که اصلا داخل در تعلیل نیست، تعلیل ناظر به اصل سؤال در اون روایت. اما در اینجا اصلا مورد سؤال همینه، ممکنه کسی بگه اینجا دلالتش واضح تره، ان لنا اموالا من قلد، که اصلا سؤال از قلدات و تجارات و اینهاست. حضرت فرمودن ما برای چی تحلیل کردیم؟ تحلیل بس اینا داخل در تحلیله، آیا حقی شما در اینها دارید؟ حضرت میگن ما حقمونو تحلیل کردیم. این ممکنه دلالتش به بعد استظهار برسه که تحلیل خمس در حتی مورد قلات و تجارات هم به خاطر ارز کنم تیب و بلادت است. درسته این روایت ظاهرش از اونها دلالتش اقواست. حالا اگر اینو قبول کردید، اینو ممکنه کسی قرینه قرار بده بر روایت محل بحث ما که روایت هشتم باب بود که حضرت در صدر روایت فرمودن که ارز کنم علا کل امرئ غنم اکتسب الخمس مما اصاب الا من اهلنا لهم من شیعتنا لتطیب لهم به بلاده. که چی؟ خب اون یه بحث دیگر است از این زاویه که ممکنه بگید اون روایت هم تحلیل خمس رو مطلق نمی‌کنه، تحلیل می‌کنه در جایی که منتقل از غیر شده، کسی خمس به عهده‌اش بوده پرداخت نکرده، حالا این مالی که خمسش رو پرداخت نکردن به دست ما در دست ما متعلق خواهد. اون از یه زاویه دیگه است که حالا بعد عرض می‌کنه، ولی از ناحیه این جهت که تحلیل حضرت می‌کنن به نکته تیب ولادت خمس در همه این موارد رو، ولی خمسی باشه که از کردن منتقل شده از غیر.
استاد اینکه الان تحلیل آوردن، خب این تحلیل انحصار هم میاره که حتما باید مثلا این تحلیل به خاطر این تحلیل منحصر،
نه من عرضم نیست که تحلیل منحصر به نفته، بس در این است که آیا در یک جایی ما یه ظهور یا یه تصریحی داریم به این که تحلیل در همه موارد خمس غیر مناکه به جهت تیب ولادت. این رو باید ظاهرش همینه که حضرت حتی خمس در غلات رو عفو کردن، تحلیل فرمودن، ابای فرمودن به نکته تیب مولد. لذا نمیشه بگیم چون گفته شده لتیب المولد پس مقصود خصوص مناکه. این ممکنه از این روایت چنین استثنایی بشه. خب از این روایت بگذاریم دیگه، احکام فقهی دیگه هم در این روایت هست، ازش عبور میکنیم بعدن بحث میکنیم دیگه در ضمن مسائل. حدیث نهم این باب و به اسنادهی ان... نه چون درش نه آره از کردم، ولی ممکنه کسی بگه اون اتهام قلوب و اینا رو ازش رفع میکنیم ولی توثیق نداره. یعنی کسرت روایت از اجلا داره، اگر به قرائن خارجی توصیف بشه من اینو تتبع نکردم، اگر به قرائن خارجی توصیف بشه ولی ابتداعا تضعیفاشو ممکنه آدم برداره ها، یعنی اینکه گفتن غالیه و اینها، چون معمولا غلو نسبت غلو که میدادن مبتنی بر اعتقادات خاص خود کسی بوده که متهم به غلو میکرده و اینها دلیل بر اثبات غلو نمیشه. یه نکته هم از اون این که اگر هم فرضی کسی متهم به قلوب باشه، روایتی که نقل میکنه بعد یه نوع درش بوی قلوب استشمام بشه تا بکنی مستند به قلوب بشه. حالا ایال این از این ناحیه قابل، مگر اینکه شما از طریق قرائن خارجی اثبات بکنید اونو من تتبع نکردم، ولی ابتداعا نمیشه این حدیث رو تصحیح کرد به خاطر عبدالله ابن قاسم حضرمی. روایت نهم به اسناد ان ریان ابن سعد قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام من لذی یجب علیه یا مولای. ریان ابن سلط میگه من مکاتبه کردم، سند شیخ طوسی به ریان ابن سلط سند صحیح است. قال ریان ابن سلط میفرمان که من مکاتبه کردم با کی؟ با ابی محمد علیه السلام که ظاهرا امام حسن عسکری سلام الله علیه هست، و یه مقداری لذا بعضی این استبعاد کردن که ایشون مکاتبه از امام حسن عسکری جز یکی نداره و فاصله زمانی بین رحلت امام رضا سلام الله علیه شهادت حضرت و امامت امام حسن عسکری بیش از 50 ساله، چون میدونی امام حسن عسکری سال 254 به امامت رسیدن دیگه، این که از اصحاب اجلای اصحاب امام رضا سلام الله علیه و بعد مکاتبه با امام حسن عسکری هم کرده باشن که ظاهرا مکاتبه در دوران امامت دیگه، این از بعید شمردن ولی نه محضوری نداره دیگه، جزو معمرین باشن و 50 سال و سنی نیست که مانع بشه که یک کسی به خاطر 50 سال فاصله بین امام رضا و امام عسکری نتونه جزو اصحاب هر دو باشه مشکل، مگر اینکه حالا کسی به لحاظ تاریخ خارجی مثلا حیات ایشونی همچین استثابه، الا به لحاظ صرف اینکه فاصله دوران امامت امام رضا علیه السلام و از کنم امام حسن عسکری سلام الله علیه 50 و اندی سال بینش فاصله است، این کافی نیست برای ضعف این سند. البته بعضی گفتن شاید هم این مثلا تصحیح بوده از ابی محمد مثلا ابی جعفر بوده حالا یا خطایی شده، این احتمال است، ولی علیان ظاهرش از امام عسکری سلام الله علیه نقل میکنن و اینم خلاف قاعده نیست، لذا سند بر اساس این نفس سند قابل اعتمادی است و به اسناد یعنی ریان ابن سلف قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم، کتابی نوشتم، ارسال کردم، من الذی یجب علی یا مولای فی غلت راها ارض فی قطیعت لی، چه چیزی بر من واجب است در درآمد از یک آسیابی که در یک زمینی من دارم که این در یک قطیعه است، قطیعت لی، درآمد از این آسیابی که در یک قطیعه است که من دارم چه چیزی بر من واجب است در درآمد این آسیاب، یک دو و فی سمن سمکن و بردین و قصبن ابی اهوم اجمته ها به القطیعه، همچنین اون پولی که به دست میارم از طریق فروش سمک و بردی و قصبی که اینها رو از کنم که انه این عجمه شاید مثلا به معنی نیزارم باشه، البته در لغت معمولا گفتن اونجایی که درخت های به هم پیچیده ای داره بهش میگن عجمه، از این به اصطلاح باغستان یا مثلا از این نیزاری که در این زمین من هست ماهی و بردی و قصب میفروشن، به اونها چی تعلق میگیره، که انه او یه قطعه زمینی داشته که هم درش آسیابی داشته هم گویا در این قطعه زمین نیزار و بردی و از کنه هم یه گویا مثلا آبگیری بوده هرچه که بوده که از اون ماهی هم سید میکردن، میگه آیا به اینها هم حقی تعلق میگیره یا نه. حضرت فرمودن فکتب علیه السلام یجب علیه کفیه الخمس انشاءالله تعالی. حالا سند را عرض کردن، سند صحیح هست به حسب ظاهر خالی از مناقشه هست، من وزی یجب علیه یا مولای، این سوال پیداست از حکم الزامی است که برایشون هست، یکی در غله که معلوم عرض کردیم اون درآمدی است که به دست میاد، رهان به معنی آسیاب در اینجا، این فقط میمونه قطیعه، قطیعه احتمال داره که مقصود قطعه زمینی است که داشته، چون قطیعه به معنی معمولا اون قطیعه هایی که سلاطین از سرزمین هایی که خراجیه بوده جدا میکردن حالا یا تملیک میکردن یا اجاره میدادن و ازش مالیات میگرفتن به اونها قطیعه گفته میشده، ولی به زمینی هم که قطعات مختلف داره بعضیش دایره بعضیش بایره به اونم قطیعه گفته میشه، لذا احتمال داره که یعنی به این معنای دوم، یعنی زمینی که قطعات مختلفی قطعی دارن یه زمینی که قطعات مختلفی داره، یه جاش آسیابه یه جاش زمین مثلا نیزاره، یه قطعی من دارم، نه اینکه حتما بعد از اراضی خراجیه باشه تو بهش میگن قطعیه، به اراضی خراجیه قطعیه میگن به خاطر اینکه اون قطعاتی بوده که جدا میکردن از زمین خراجیه و حالا یا اجاره میدادن یا تملیک میکردن سلاطین، و ولی به معنای عرض کنم یه قطعه ای از زمین که مثلا محصولات مختلفی داره یا استفاده های متنوعی ازش میشه، یه تیکش کشاورزی میشه یه تیکش آسیابه و امثال اینا، به اینم قطعه گفته میشده، لذا نمیشه بگیم این قطعه حتما ناظر به اراضی خراجی است، دلیلی نداره، محتمل هست ولی دلیل نمیشه. و فی سمن و فی سمن سمکن، اینم پیداست عرض کردم که ظاهرش اینه که در این زمین یه نیزاری بوده، میدونید معمولا نیزارها در عرض کنم این جاهایی سبز میشن که یه آبگیری وجود داره دیگه، حالا انهای مختلفی هم داره. بنابراین در این آبگیر هم ماهی بوده گویا، هم بردی بوده که یه نوع دیگری از گیاهان است که ازش استفاده میشده، حسیر رو باش میبافتن و امثال اینا، و نیزار. میگه من میفروشم از این زمین، هم از کنم درش آسیاب دارم هم عجمه داره، من از قسمت عجمش ماهی و بردی و قصب رو میفروشم، آیا حقی بر من واجب است یا نه؟ حضرت فرمودن یجب علیک فی الخمس. این ظاهر روایت دیگه. البته بردی و قصب ممکنه کسی بردی بخونه، بردی یه قسم از خرماست، قصب هم به یه قسم از خرما ارز کنم ترجمه شده در لغت، یعنی از این قسمت حاصل خیزش من انهای درخت نخل وجود داره، من از اون در اونها درآمدی کسب میکنم، این درآمد متعلق خمس هست یا خمس نیست، این ظاهر سوال. ولی به قرینه عطف شدن این بردی و قصب به سمک، ممکنه کسی استظهار کنه که همین گیاهانی است که در مثل نیزار و امثال اینها سبز میشدن، هم ماهی داشته هم هستونم نیزار بوده، هم گیاهان دیگه بوده، هم از ماهیش برداشت میکردن گیاهانش رو میفروخته دیگه. از حضرت پس خلاصه سوال اینه، من یه قطعه زمینی دارم که به اصطلاح کاربردهای مختلفی داره، استفاده مختلفی ازش میکنم، یه قسمتش رو آسیابی که انم اونجا داشته از آسیابش درآمدی دارم، یه قسمتش هم نیزاریست که من از اون نیزارم یه درآمدی کسب میکنم، گیاهانش رو میفروشم، ماهی ازش سید میکنم، اون چه بر من واجبه چی؟ حضرت فرمودن خمس واجبه. خب حالا سوال اینه که از این روایت میشه استفاده کرد احکام فقهی که استفاده میشه کرد چی؟ میشه استفاده کرد در ارباح مکاسب خمس هست. بعضی خواستن استظهار کنن، بعید هم نیست این استظهار، چون ابتداعا البته در مورد قطیعه ایست که درش یه آسیابی وجود داشته یا مثلا درآمد خاص از آسیاب و اینهاست، ولی ممکنه کسی بگه القای خصوصیت میشه دیگه، به خصوص با توجه به اینکه درآمد از فروش از کنم سمک و بردی و قصب هم آمده درش، بنابراین ممکنه کسی بگه القای خصوصیت میشه. در ارباح مکاسب چه از طریق یک آسیاب باشه چه از طریق فروش اینجور منافع باشه خمس هستی، لذا ما بگیم اختصاص داره به درآمدهای خاصی که در اینجا ذکر شده، متفاهم عرفی نیست. القای خصوصیت معناش همینه دیگه، که وقتی القای به عرف متشرع میشه به لحاظ ارتکازاتی که دارن از باب تناسبات و حکم موضوعی که در ذهنشون هست تأمین میفهمن، یعنی ظهور روایت بازم حجت دیگه نداریم. القای خصوصیت اگر منتهی به استظهار نشه اعتبار نداره، خودش شبیه قیاس میشه. القای خصوصیت یعنی متفاهم عرفی بر اساس ارتکازاتی که در ذهن هست، یک حکم عام نیست. بنابراین در این روایت ادعا شده که اونی که استظهار میشه اینه، اختصاص نداره به خصوص ربح از زمین خاص، از کنم درآمد از آسیا یا مثلا این درآمدهای خاص. بنابراین همچین استظهاری شده. حالا بر فرضی که این استظهار رو بپذیریم، آیا مانعی وجود داره برای اینکه، یعنی بگیم این درسته القای خصوصیت میشه، بر فرض اگر القای خصوصیت رو پذیرفتیم و گفتیم به لحاظ القای خصوصیت ظاهر این روایت در این است که به مطلق ارباح تجارت خمس تعلق میگیره، یجب علیک الخمس، یجب علیک فیه الخمس، آیا میشه استظهار کرد مانعی وجود نداره بر فرض که ما این القای خصوصیت رو قبول کنیم؟ اگه کسی القای خصوصیت قبول نکرد که میگه خمس در مورد خاصه، یه مورد خاصی رو سوال کرده، حضرت فرمودند به بیش از اون نمیشه تعمیم بده، ولی حالا بعید عرض کردن، بعید کسی این حرف رو بزنه، قاعدتا میشه استظهار کرد ما باشیم اون روایت که این خمسی که واجب است از باب خمس در ارباح مکاسب، نه اینکه یه خمس خاصی است که در این موارد بوده. ولی از ناحیه دیگری مناقشه کردن در این حدیث، یه قسمت یه مناقشه عمده که کردن اینه که این خمس، خمس در درآمد از قطیعه است، چون حضرت عرض میکنه فی قطیعه لی، قطیعه ای دارم که هم از کنم درآمدش از ناحیه آسیاب، هم درآمدش از ناحیه صیدی است که میکنم و محصولاتی است، محصولات کشاورزی یا به اصطلاح این گیاهانی که من میفروشم از این طریق درآمدهایی دارم، پس بنابراین ناظر به قطیعه است. و قطیعه چون محتمل است که مراد از قطیعه اون قطعه زمینی باشه که از طریق سلطان واگذار شده از اراضی خراجی باشه، ممکنه بگید نه از احکام اختصاصی اراضی خراجی است. قناعت فرمودیم. بنابراین نمیشه تعمیم داد به سایر موارد، چون در اراضی خراجی از کنم خود زمین متعلق خمسه، ازا ممکنه این علیه السلام در خصوص درآمدهای از اراضی خراجیه یه مالیات خاصی رو جعل کرده باشن. اما بگیم در مطلق ارباح مکاسب و تجارات، حتی کشاورزی رو زمینی که از قطیعه نیست، اراضی خراجیه نیست، خمس هست، نه این قابل اثبات نیست. این تعمیم نمیشه بدیم از قطیعه به سایر زمین ها، که اگر کسی یه زمینی خودش داره، زمین کشاورزی داره، آسیابی هم مثلا درش به پا کرده، درآمد ازش داره، حتما باید خمس بده. این شاید از باب خمس خود زمینه، اراضی خراجی خودشون متعلق خمسن، حضرت اون خمس رو با خمس درآمد مثلا معاوضه فرمودن و همچنین. این محتمل گفتن، این احتمال هست، ولی حالا واقعا میشه همچین حرفی زد یا نه؟ ببینید، اولا از مجموع روایاتی که ما در باب اراضی خراجی داریم این است که ائمه علیهم السلام از کنن نسبت به شیعیانی که این اراضی خراجی به دستشون میرسیده و مالیات پرداخت میکردن به سلطان، از اونا مطالبه خمس نمیکردن، بلکه اگر یه مالیاتی به لحاظ خراجی بودن هم باید پرداخت میکردن، همون مالیاتی که سلطان میگرفته همونو امضا کردن. ظاهر روایتی بله؟ نه، عددش خمس نیست. عددش خمس نیست. ممکنه کسی بگه اینجا حضرت از باب مصالحه خمس است، چون زمین متعلق خمسه، فهمیدن خمسه درآمدشو بدید. ولی اولا این مرسوم نبوده در اراضی خراجیه. اراضی خراجی معمولا هم سلاطین این اراضی خراجیه رو اجاره میدادن و مالیات میگرفتن. حالا مالیاتش گاهی به صورت بخشی از اصطلاح درآمد خود زمین بوده، محصول خود زمین، گاهی هم نه، به نسبت یه مالیات مستقلی میگرفتن. ولی علی حال در روایت هست که همونو امضا کردن، یه مالیات اضافه‌ای در این زمین ها نمیگرفتن که ما بگیم حالا اینجا این خمسی که گرفتن از باب مالیات زمینه. ظاهرش اینه که از باب این درآمد است که رو زمین داشتن، نه از باب این مالیات زمینه. علاوه بر این که یعنی ولو این که خمس در اون زمین ها خمس باشه، ولی این خمس از کسانی که رو زمین کار میکردن این مطالبه نمیکردن. ظاهر روایتی که در باب اراضی خراجی است همینه دیگه، مفصل هم هست این روایت. و علاوه بر این نکته دیگه هم اینجا هست که بعضی فرمودن اگر کسی این رو قبول کنه که دیگه از اساس این مناقشه منتفی میشه، و اون این که اصلا حتی اگر کسی اراضی خراجی رو گرفت و اجاره کرد، این گونه درآمدهایی که در اراضی خراجی هست، مثل اینکه فرض بکنید اونجا یک تالابی است، درش گیاهانی هستن، ماهی هست، صید میکنه، اینا جز مباحات اصلی هست. اگر کسی یک زمین خراجی رو یه قطعی رو بهش دادن که مثلا در این قطعه زمین همچین سرمایه هایی هم هست، اینها به اون منتقل نمیشه، اینا جزو مباحات اصلی هست، ولذا کسی دیگه هم آمد سید کرد مالک میشه. نهت فهمیدیم. اگر کسی این رو گفت، یعنی اینو پذیرفت، اینو مرموهای هاشمی یه همچین نکته رو گفتن اصلا در این گونه موارد رد بذار، گفتن اون حضرت به انجام نیست. اگر کسی مالکی قناتی است، مثلا در مسیر این قنات فرض کنید در این آبی که در این قنات جاری میشه ماهی و اینها هم هستن، دیدید در قنوات هم اینطوریه دیگه، به خصوص در اون قسمت هایی که زیر زمین هست ماهی هم گاهی رشد میکنه، ماهی های فراوانی داره، اونا جزو مواد اصلی هست. حالا قنات ملک خاص باشه، ملک اشخاص متعدد یا ملک یک نفر باشه، مالک اون ماهی ها ممکنه بگیم نمیشونه، جزء مباحات اصلی هستن، هر کی صید کنه مالک میشه. اگر این رو گفتید که اصلا روایت ربطی پیدا نمیکنه به عرض کنم اراضی خراجی و درآمد از اراضی خراجی، از مباحات اصلیه میشه، از حضرت سوال کرده که من درآمدی دارم از مثلا قطیعه ای دارم که از مثلا این تالابی که در اونجا هست یا برکه ای که در اونجا هست من ماهی صید میکنم میفروشم، حضرت اونم خمسشو بدید، این از مباحات اصلی است، ربطی به درآمد اراضی خراجی نداره که بگیم شاید از باب مالیات خاص بر اراضی خراجی است. لذا این رو اگر کسی این رو بپذیره که از اساس این حرف دیگه این اشکال وارد نیست که کسی بگه در این روایت درست حضرت فرمودن که باید خمس بدید در درآمدی که از این قطیعه دارید، ولی این خمس از باب مالیات بر اراضی خراجی است، نه از باب خمس در ارباح. این از اساس دیگه منتفی میشه، چون اگر فرض اینه که اگر کسی اراضی خراجی هم به او واگذار بشه، مالک این جور ثروت ها و سرمایه هایی که درش هست نمیشه. اینا جزء مباحات اصلی هستن. اگر خودش سیف کنه از باب از کنم این که خودش به دست آورده مباحات اصلی رو حیازت کرده، مالک میشه، باید خمس بشه بده. دیگری هم اگه حیازت کرد او باید خمس بده. اگر اینو کسی قائل شد، که ظاهرش اینه ایشون میخوان قائل بشن، بله اگر قائل شد درسته. این دیگه هیچ ارتباطی به مالیات اراضی خراجی پیدا نمیکنه. ولی شما بگید مقصود از قطیعت لی همون قطعی از اراضی خراجی است که حضرت به او دادن، ولی در اراضی خراجی هم درآمدهای از این جنس ربطی به اراضی خراجی نداره، از مباحات اصلی است. لذا داره از مباحات اصلی سوال میکنه، میگه من از طریق حیازت مباحات اصلی نیزاری بوده، نیهاش رو قطع کردن فروختن، برکه بوده ماهیش رو سید کردن فروختن، حضرت میگن خمس بدید. دلالت میکنه برای این که اگر کسی از طریق حیازت مباحات اصلی هم مالی رو به دست آورد، بعد فروخ خمسش رو باید بده.
مورد سوال همین قطعیه رو بعد این توضیحات به قطعیه رو در
بله مورد. اما از کردم اولا قطعیه معلوم نیست مقصود ازش زمین خراجیه باشه که بگید این مالیات بر اراضی خراجی است. و ثانیاً اگر اراضی خراجی هم باشه، ائمه عرض کنم در مقابل خمس اون اراضی از کسی که اون زمین ها رو دریافت میکرده و اون زمین ها کار میکرده مالیات اضافی به مال خمس نمیگرفتن، که بگیم در خصوص این مورد حضرت به ریان ابن سلف فرمودن خمسش رو بده از باب اون مالیات. لذا ظاهرش این خمس درآمده، نه خمس درآمده از اراضی خراجی از باب مالیات است. ثالثاً این سوالایی که اینجا شده در باب مباحات اصلیه در اراضی خراجی است. مباحات اصلیه در اراضی خراجی حتما ملحق به اراضی خراجی نیستن، که ولو در اراضی خراجی حضرت یه مالیات خاصی بگیرن از درآمد اراضی خراجی به عنوان اراضی خراجی، بگیم این مباحات اصلیه ملحق به اوست. مباحات اصلیه ربطی به اراضی خراجی ندارن. به تعبیر دیگه اگر کسی گفت در اراضی خراجی اگر برکه‌ای بود، نیزاری بود و درش مثلا یه سلسله ثروت‌های طبیعی بود، اگر کسی این ثروت‌ها رو استحصال کرد، این باید مالیات بده از باب اراضی خراجیه. این خلاف قاعده است، چون اصلا اینها جزء مباحات اصلیه هستن و کسی هم که اجاره میکنه مالک اینها نمیشه. اگر حیازت کرد خودش مالک میشه، دیگری حیازت کرد دیگری مالک میشه. حضرت کنه و فهمود از حضرت سوال میکنه من در اراضی خراجی مباحات اصلیه بوده، حیازت کردم فروختم، خمس باید بدم؟ حضرت میگن بله. این چه ربطی داره به مالیات اراضی خراجیه؟ لذا اگر کسی این مبنا رو قبول کرد این اشکال مرتفع. اگر این مبنا هم قبول نکنه، باز بر اساس مجموعه روایاتی که در باب اراضی خراجیه هست، بعیده که ائمه علیهم السلام از کسی که رو اراضی خراجیه کار میکرده یه مالیاتی هم به سلطان میداده، خمس طلب کنن از باب مالیات اراضی خراجیه. این خمس مالیات بر درآمده، همون خمس ارباحه دیگه. لذا این اشکال ها خیلی وارد نیست، فقط نکته همینه که اینا یه موارد خاصیه. میشه القاء خصوصیت کرد و از روایت استثار کنیم که در مطلق ارباح تجارات، اما از این که از مثلا آسیا باشه یا از طریق مثلا فروش نیهایی که در نیزار هست، ماهی که در نیزار هست یا برکه هست، از این طریق حاصل بشه، اختصاص به اینها داره یا اما از این هاست. از کردیم ظاهرا استثار میشه کرد که این ناظر به خصوص این درآمد ها نیست، ناظر به درآمد از کسب و کار و امثال ایناست دیگه، ارباح مکاسبه. بنابراین از این روایت میشه استفاده کرد که خمس در ارباح مکاسب هست، اختصاص به اراضی خراجی هم نداره که در اراضی خراجی اگر کسی کسب و کار کرد بعد خمس بده، نه در مطلق کسب و کار خمس هست. این ظاهر این روایت دیگه. و تحلیل هم ظاهرش اینه نشده، چون هم سوال از وظیفه بالفعل، هم در جواب دیگه خصوصیاتی در این حدیث است. حضرت نمودن یجب علیک فیه الخمس، یا به حضرت عرضه می‌دارد که من لذی یجب علیه، اینا ظاهرش وجوب فعلیه دیگه، نه وجوب شعنی. که در این حضرت دارن از این وجوب شعنی جواب میدن که تحلیل هم شده، ولی فهمن شعنن بر شما واجبه ولی ما تحلیل کردیم، این خلاف ظاهره. ظاهر سوال اصلا ابتداعا پیداست از وظیفه فعلیست، به خصوص که این عباراتی که در مقام سوال جواب آمده این امر رو هم تقویت میکنه که این وجوب خمس وجوب بالفعله که تحلیل نشده. حالا انشاءالله رو بعضی گفتن اینجا این به معنی قده، یعنی قد شاءالله. ممکنه از کسی که تبرکن و تیمونن جورای دیگه هم گفتن، ولی هیچ کدومش قابل اثبات نیست، ولی یه جوری نیست که جلو استظهار رو بگیره. که چی؟ سلام علیکم رحمت الله. نه اونم خمس سنت هم آخه آدم بگه اگه خدا بخواهد انشاءالله. این انشاءالله رو مگه معناش رو عوض کنی؟ اگه معنای انشاءالله رو عوض نکنی به معنی همین تعلیق و مشیت کنی خیلی واضح نیست. رضا بعضی گفتن این به معنی قده، قد شاءالله. البته گاهی به معنی قدم مخفف انه به کار میره، یعنی قد شاءالله. اما حالا خیلی در استظهار دخیل نیست، حالا هر چیزی که معنا کنی که ما بگیم این انشاءالله وجود برش گفتن، ولی خیلی دخیل در استظهار نیست. الحمدلله. الله اکبر.